اذان این مقدار اونورتر شده، از این به بعد همون ساعت 7 شروع کنیم جلسه رو، 7 تا 8، چون 8:45 اینجوری اذان میگن، 7 تا 8 باشه بهتره. خب تا کجا خوندیم اون جلسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته رو خوندیم که وقتی نکته صفحه 105 آخر، حالا وقتی انسان نیت کسی کرده است به تاد مدرک و مدرک آن کس است و انه این شخص انه همان کس است، و چون توجهش را به آن کس تمرکز دهد و در توجهش تعمق کند با آن کس، حشر مثالی می‌یابد. که در این زمینه توضیحاتی دادیم، لذا گفتیم عمده در ذکر اینی که انسان متوجه باشه، و الا به لغلغه زبان چیزی درست نمیشه. حالا اینکه انسان به کسی توجه میکنه، به حق تعالی هم انسان توجه کنه، همین قضیه است. به حق متعال که انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که ذکر من رو میگه. لذا انسان وقتی که به حق تعالی توجه میکنه، رنگ خدایی میگیره، رنگ الهی میگیره، و آهسته آهسته اون صفات الهی درش پیاده میشه. یا به هر کس دیگه که انسان توجه کنه، به هر چیزی که توجه کنه، و همینجور توجه انسان به اولیاء خدا که از ذکر علی عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت است و افضل العباده، که انسان وقتی توجه میکنه به ولی از اولیاء، از باطن او هر چی که او دریافت میکنه، وقتی این توجهش قوی بشه، از باطن او به باطن این سرایت میکنه. و باز هم در خبر آمده که عند ذکر الاولیاء نزول الرحمه، در موقعی که یاد اولیاء میشه، ذکر اولیاء میشه، رحمت نازل میشه، چون انسان متوجه اونها میشه و اونها محل نزول رحمت الهیه. نزول رحمت. خب که با اون طرف حشر و نشر مثالی پیدا میکنه. حالا حشر و نشر مثالی و بالاتر از اون حشر و نشر عقلی انسان پیدا کنه با اولیاء خدا. و این همون مسئله ایه که دانشمندان غربی به نام تلپات، اونو به اصطلاح تلپاتی مطرح میکنن، و اون ارتباط از راه دور نفوس با هم دارن. اون کملین و اون کسانی که حالا در مسیرن، اونها ارتباطات درونی با هم دارن به راحتی، که بدون اینکه در ظاهر با هم حرفی بزنن، از درون با هم صحبت میکنن. نکته: فتمثل لها بشرا سویا. جمیع تمثلات یک نحوه ادراک است، و روایات عدیده‌ای که در احوال و اطوار انسان در عوالم عدیده به لفظ تمثل و اشباه آن حقایقی را نام می‌برد، بازگشت همه آنها به این نکته اولیاست. فقط تنم که این بحث رو در ابتدای همین مقاله که تمثل و رؤیت بود باز کردیم، که تمثل یک نحوه ادراکه، یعنی ادراک معانی عقلی در قوالب مثالی. یک حقیقت عقلی وقتی میاد در مرتبه مثال ما یک صورتی به خودش میگیره که حالا یا در خوابه که به صورت خواب میبینه انسان، یا در تمثله که به صورت تمثل میبینه. لذا همه این تمثلات معانی دارند. لذا احادیثی که در معراج رسول الله نقل میکنه که من این گونه دیدم اون گونه دیدم، بعد از جبرئیل سوال میکنه، جبرئیل میگه که اینها مثلا اینجوری معانی اونها رو بیان میکنه. لذا جمیع اون روایات معراجی همه دارای تعویل و بطونن، اگرچه روایات دیگه هم هست، ولی اونجا چون بحث از تمثلات، تمام اون روایات حقایق عقلی پشتش نهفته است که باید از اون مثال پی به اون حقیقتش ببره انسان، که اون حقایقی که بدون صورتن، بدون صورت طبیعی هستن، در عالم ملکوتی مثالی صورتی میگیرن مطابق اون معانی. لذا تمثلات باید حتما عرضه بشه تا به اصطلاح استاد اون پیر راهنمایی کنه سالک رو که این تمثلی که به تو دست داده چنین معنایی داره. اگر اون تمثلات حالا ساخته خیال طرف نباشه، دریافتهای حقیقی باشه، و دلخوش بودن هم به این تمثلات خوب نیست، که جناب حافظ می فرماید قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. قانع به خیالی ز تو بودیم، یعنی به مکاشفات خیالی قانع بودیم از حقیقت عالم. یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم، که قانع بودیم به این مکاشفات مثالی و خیالی، بلکه باید بالاتر از اون رفت تا به حقایق عقلی، بلکه به فناء در توحید دست پیدا کنه انسان. که حالا در این تمثلات دیگه چه ها انسان میبینه، رسیدن خدمت ائمه، خدمت انبیا، خدمت امام عصر، اماکن مشرفه و و و اونتا هر چی که انسان اینجا داره میبینه مرتبه مثالیه، فوق او میشه مرتبه عقلی. نکته: هر کس زارع و مزرعه خوده و نیت ها و اعمالش بذرهایش. بنگر تا در مزرعه خیش چه کاشتی. و در قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا مزرعه الاخره، و در کلام امیر مؤمنان به حالت همدانی انت مع من احباب، و نظائر این گونه احادیث صادر از بیت اسمت و وحی درست دقت کن. خب هر کس زارع و مزرعه خود به حکم اتحاد مدرک به مدرک، عاقل به معقول، که هر کاری که میکنی یک تخمی داره در وجود تو کاشته میشه، هر علمی که کسب میکنی، هر نکته‌ای که در میابی، این مثل یک نطفه‌ایه که در رحم وجود تو داره پرورش پیدا میکنه، و بعد اونور به صورت یک فرزند برای تو متولد میشه. حالا این فرزندی که متولد میشه یا یک حوری از حوران بهشته، یا یک سگی از سگان جهنم، که این نطفهش رو خودت در خودت کاشتی، این تخم رو خودت در خودت کاشتی. وقتی شما یه حدیثی میشنوید در شأن و منقبت امیرالمومنین، این حدیث در دل شما می نشینه، این یک تخمه داره در وجود شما کاشته میشه. حالا ببین چه تخمه هایی در وجود خودت کاشته ای تا الان. بعضهایی که شهوتی نبود برای آن جز قیامتی نبود. اما اون بعضهایی که در مورد محبت دنیا حرفایی که انسانو به طرف دنیا میکشه، به طرف شهوات میکشه، اونها هم تخمهایی که انسانو وقتی بزرگ میشه اون تخمها در وجود انسان ریشه میکنه، انسانو تعلق میده به دنیا، میچسبون انسانو به دنیا. حالا اون طرف فلینظر انسانو ما قدمت لغت، انسان باید نگاه کنه چی از پیش فرستاده. حساب کتاب برای اینه که ببینیم ما امروز چه کردیم، امروز چه در وجود خودمون کاشتیم، امروز این صحیفه وجودمونو با چه چیزی پر کردیم. یعنی کتاب اون صحیفه نفس ما که اون صحیفه اعمالون باشه ورق بخوره چی توش نوشته شده. بعضی برگه هاش سفیدن که هیچ چی نکرده، بعضی برگه هاش سیاهن که گناه کرده، بعضی برگه هاش سیاه و سفیدن که خلط و عملن صالحن و آخر و سیعا، بعضی برگاش نورانی هن کار خوب کرده. خلاصه باید ببینیم که تا الان در وجود خودمون چی کاشته ایم و مراقبت برای این که حرف لعقل اون که خلاف شریعته، اون که خلاف برنامه انسانیته، در این صحیفه وجودی خودمون رقم نزنیم که وقتی اینجوری بشه، نورانی بشه این صفحات این کتاب، دنبال او همش نور میاد. انسان 40 روز میگه خالص باشه برای خدا، 40 صفحه از این صفحات رو نورانی کنی، دنبالش همینجور نور تراوش میکنه ازش. دنیا مزرعه کشتوکار آخرته و انت مع من احباب، تو با اون کسی هستی که دوست داری. ببین چه چیزهایی رو دوست داری، چه اشخاصی رو دوست داری، تو با اون محشور میشی. او اگر پوله، اگر دنیاست، اگر مقامه، اگر از امور طبیعیه که اخلد الی الارض، خلود میکنه در روی زمین، اون کسی که خلود میکنه در زمین چون محبت دنیا در دلش هست، چون محبت او هست، از محبت او نمیتونه جدا بشه، لذا خلود میکنه در روی زمین، میچسبه به دنیا. اگه نه محبتش به اون طرفه، این به محض مرگ انقطاع که حاصل میشه میپیونده به عالم انوار، میپیونده به عالم نور. بیشترین چیزی که این صحیفه اعمال رو پر میکنه از این زبان صادر میشه. گناه دست، گناه پا، حتی گناه چشم خیلی کمتر از گناه زبانه، همونجور طاعتشون. روایت میگه پیامبر اکرم فرمود کسی زبان خودشو حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. خیلیه این حدیث، او یا به تمام قرآن عمل کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب نکته، باطن تو در اون نشأه عین ظاهر تو در آن نشأه است. یوم تبل سرائر، ظاهر باطن تو در این نشأه عین ظاهر تو اون ور میشه، چون اونجا مزرعه است، اونجا وقت حساد، وقت درو کردنه، اینجا باطنه، پوشیده است. ولی اون ور نیت تو، اخلاق تو، رفتار تو، همه چی اومد بروز میکنه، ظاهر میشه اون چی که اینجا پنهان بود، اون چی که در دل نهان داشتی اون طرف ظهور میکنه. اینجا طرف حسوده، ولی شاید حسادت خودش نشون نده، یعنی اون وقت حسادتش به صورت یک موجود خبیث در میاد. یا اینجا خیلی مهربانه، ولی شاید نتونه مهربانی خودشو بروز بده، اونور مهربانیش بروز میکنه، عین ظاهرش میشه. به خاطر اینه میگه یوم یفر المرء من اخیه، روزی که برادر از برادر خودش فرار میکنه، چون میبینه این چه باطنی داره. و امه و ابیه و صاحبتی و بنی، از زن خودش، از بچه خودش، از پدر و مادر خودش فرار میکنه، چون باطنها آشکار میشه، ظاهر میشه، میبینی یک حیوان درنده، یک حیوان درنده. لذا برادر و خواهر و دوست و رفیق فقط اونیه که در مسیر خدا داره حرکت میکنه. اگر هست برادر ما، اگر نیست کاری با او نداریم. حالا بنابر نشأه ظاهر اون صله رحمی که گفته شده اونها سر جاش، ولی در دل به قول آقا جان مثلا با همه مهربان باش و از همه گریزان باش. مهربان باش با خلق خدا، ولی گریز داشته باش از مردم، فراری باش، مخلوط نشو با اونها، قاطی نشو با اونها، که بخوای رنگ اونها رو به خودت بگیری. باطنتو اینجا عین ظاهرتو در اون طرف میشه. ازا سعی کن باطنتو درست کنی که اگر پرده بری کنار، یه مرتبه مردم یک اژدها میبینن، یک کفتار میبینن، یک حیوان وحشی میبینن. حیوانات وحشی رو همه یه جا میریزن، باغ وحش میخوای بری، حیوانات وحشی همه تو باغ وحش جمع میشن دور هم، اون حالی تو بهش راه نمیدن. میزان عدل الهیه، اگر درست نکنی خودت رو بهش خبری نیست، اگر بخوای بری بهش باید درست بشی. اینجا هم که درست نشی تو برزخ، اگر مستحق ورود به بهش باشی درستت میکنه. لذا سعی کنیم حالا غیر از اعمال ظاهری که بهش میپردازیم به باطن خودمون رجوع کنیم. آقا حسادت در وجود ما نیست، نسبت به کسی حسادت نداریم، نسبت به کسی کینه نداریم، نسبت به کسی بخل نداریم. آیا با خلق خدا مهربان هستیم؟ و یکی یکی اینها رو بررسی کنیم. به هر کدوم که رسیدیم دیدیم این نکته هست، امتحان کنیم خودمونا. روایت میگه از خودت مثل شریکی که به او شک داری حساب بکش. ببین یه موقع انسان یک مغازهی باز میکنه، شریک داره، حس میکنه این شریکش داره میدوزده ازش، چجور حساب و کتاب پس میکشه، یک ریال رو حساب میکنه، هیچی رو مسامحه نمیکنه، میخواد ببینه که درست است یا نه. یه از خودت اینجوری باید حساب بکشی. به قول حضرت امام میگه طرف حس میکنه، فکر میکنه متوازه، نفس خیلی گول زننده است دیگه. میگه یه شخصی که میاد یه مثل هم ردیب خودش از زیر پاش بلند میشه، بعد یه نفر دیگه هم که کوچیکتر از اون میاد زیر پا اونم بلند میشه، برای اینکه بگه من اگه زیر پایین بلند شدم من اصلا متوازه هم، زیر پای همه بلند میشم، در حالی که این از غرورشه. یه موقع نفس میاد زیر پای بچه بلند میشه که بگه اگه من زیر پای این آقا بلند شدم زیر پای این بچه هم بلند میشم، من اصلا متواضعم، در حالی که مغروره، غرور داره، خودش رو کسی میدونه، خودش رو برتر از دیگران میدونه، خودش رو برتر از دیگران میدونه. و در این زمینه کتاب اربعین حدیث امام خیلی خوب کتابیه، در این که انسان ببینه آیا حسادت درش هست، کبر و غرور درش هست، عجب، این صفات نفسانی رو بشناسه. اربعین حدیث امام خوب این مباحث رو باز کرده. باطن انسان در این نشأه عین ظاهر او در اون نشأه میشه. روایت داره میگه اگه شما پرده ها میرفت کنار، یعنی باطن ها آشکار میشد، برادر دیگه برادر رو خاک نمیکرد، همدیگه رو تو دریا غرق میکردید شماها. اگه میدونستید از باطن خودتون مطلع میشدید. حالا غیر از اون انسان های الهی که باطن های نورانی دارن، باطنهای پاکی دارن، و این از لطف الهی که اون ستار العیوب پوشانده باطن ما رو، که در باطن همدیگه مطلع نباشیم، مگر اون اولیاء خدا که از باطنها مطلع هم. و یک چیز هست که خیلی باطن انسان و نورانی میکنه، قلب و نورانی میکنه. حالا رسول اکرم در مورد نورانی شدن قلب فرمودن، مطمئن اون که باطن انسانو، چون قلب هم با باطن باز فرق میکنه، فرمود برای نورانی شدن قلب دو تا چیز هست، یکی ذکر الموت، تلاوت القرآن، یاد مرگ، یکی تلاوت قرآن. این دو تا قلب نورانی میکنه. اما برای نورانی شدن باطن انسان، محبت به همه موجودات، همه رو دوست داشته باشه انسان، از گیاه گرفته، از حیوان گرفته، انسانها، هر انسانی که میخواد باشه باشه، چه دشمن چه دوست، دوست داشته باشه همه رو، دلت بخواد همه خوب بشن، همه اهل نجات بشن، حتی اون کسانی که به تو بدی میکنن، دعا کن خدای هدایت کن اینها رو، دعا کن برای هدایت اونها. این یکی از اموریه که خیلی باطن انسانو نورانی میکنه. بدی برای کسی نخواهی. حالا بشین فکر کن اگر باطن تو، باطن چون اعمالی که دیگران خبر ندارن، چون افکاری که دیگران نمی بینن، چه اون نیاتی که از دیگران پوشیده است، و اون چه اون صفاتی که از دیگران پنهانه، اینا اگه آشکار بشه چی میمونه برای تو، چی میمونه برای ما؟ و یک روزی اینها آشکار میشه. یوم تبل السرائر، یوم تبل السرائر یعنی روزی که پرده ها کنار میره. سرائر جمع سر، آشکار میشن اسرار، باطن ها، خودخواهی ها، صفات نفسانی، اینا همه بروز میکنن. خدا دعای امیر المؤمنین هست، اللهم انی اسألک الامان یوم یعز الظالم على یدی و یقول یا لیتنی لم چی؟ اتخذ مع رسول سبیلا، اللهم اینی اسألک الامان، ای امان میخواد در اون امان از اون روزی که فلان، امان از اون روزی منا پناه بده، از اون روزی که یوم یفر المرء من اخیه، برادر از برادر فرار میکنه. بعد آخرش که میگه مولای یا مسجد، اون مناجات مسجد کوفه بخونی، چون اون روزهایی که ما در پی داریم میاد برای ما، اون روزها برای همه انسانها میاد. انشاءالله که در اون روزها در ظل ولایت ائمه اطهار در امن و امان باشیم انشاءالله. نکته، انسان دارای خصوصیاتی از قبیل اکل، شرب، نکاح و غیره هاست که این خصوصیت ها را در هر عالم مطابق شأن و اقتضای همان عالم دارا. در این عالم ماده که نشأه اولاست روشن است، و در نشأه دیگر که سلسله علل طولی وجودی اینجا هستند، به قیاس آن نشأات با این نشأات است، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. خب انسان یه خصوصیاتی داره، مثل خوردن، آشامیدن، همسرداری کردن و غیره ها، که این خصوصیات رو در عوالم دیگه هم داره، مطابق اون عوالم. خوردن اینجا به یه نحوه، خوردن در عوالم دیگه، در عوالم دیگه به نحوه دیگه. آشامیدن اینجا به یک نحوه، آشامیدن در عوالم دیگه، هر کدام از عوالم یک نحوه مخصوص خودش رو داره. همینطور ازدواج کردن اینجا یک خصوصیاتی داره، در عوالم دیگه هم، در هر عالمی، در عوالم ملکوتی، عوالم فوق ملکوتی، هر کدام به اقتضای خودشه. که مثلا اگه در خاطرتون باشه، در مباحث آغاز و انجام، و زوجناهم به حور این، اونا ازدواج میکنن با حور این، ازواج مطهره، زوجهای پاکیزه، که آجام فرمودن یکی از معانیش همون اتحاد مدرک به مدرکه. شما وقتی با یک علم، با یک حقیقتی متحد میشید، دارید با اون مزدوج میشید، که او حالا به صورت ملکوتیش میشه حوری. مثلا ظهور این، باز در همون آغاز انجام خوندیم که حور این به معنی زن بهشتی نیست. حور هم جمع احور، هم جمع حورا، و این هم جمع اعین، هم جمع عینا، یعنی هم جمع مرد، هم جمع زن. احور حورا چه میدونی؟ مال جمع زنه، احور مرده، اعین مرد، عینا زنه، شخصی که چشمان درشت و سیاهی داره. شخصی، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، دارای چشمان درشت و سیاه باشه میگن حورالعین. حالا ازدواج با حورالعین، اون اتحاد با اون حقایق در یک مرتبه، در یک نشأه میشه اتحاد با اون حقایق، در یک مرتبه میشه ازدواج صورت ملکوتی اونها، در یک مرتبه میشه ازدواجی که در همین عالم صورت میگیره. مثلا جناب ابن عربی در مورد ازدواج روحانی، ازدواج ارواح، که ارواح با هم ازدواج میکنن و در دم از اونها فرزندانی به دنیا میاد، که میگه ما خودمون مثلا در مورد ازدواج روحانی، حالا یادم نیست با همسرش رو میگه که ارواحمون با هم ازدواج کردند و فرزندانی از اونها بی بارها برای ما پیش آمده، که حالا اونجا باز خصوصیت خودش رو داره، عوالم برتر از او خصوصیات خودش رو داره. یا همینجور اکل و شور، مگر در مورد ملائکت الله نخوندیم که شراب هم تقدیس، تعام هم تسبیح، تعام و شراب اونها تسبیح و تقدیسه. در اون مرتبه اکل و شرب در اون مرتبه بالا به اون صورت میشه، و اینجا پسترین نازلترین مرتبه اکل و شرب و هر چی که هست اصلا قابل قیاس با اون نشئه نیست، چون اینجا لذت اینجا وجود نداره. یه بار بحث کردیم که اینجا هر چی که هست دفع آلامه، دفع درده. انسان وقتی گرسنه میشه درد میکشه، رنج میبره از گرسنگی، غذا میخوره لذت میبره، داره یعنی اون درد رو برطرف میکنه. ولی وقتی سیر بشی بهت بگن غذا بخو مجبورت کنن، اون خودش بدترین درده. سیر باشی و بگن غذا بخو، تشنه که میشی تشنگی رنجه، آب میخوری این رنج تو از بین میبره، ولی سیر آب باشی بگن آب بخور سختته. همینجور همسر خواستن تا موقعی که اون شهوت غلبه کرده بر تو داره رنجت میده، وقتی که خلاص میشی حالا بگن آقا دوباره ازدواج کن یا نمیخوام، بدت میاد. چرا؟ چون نیاز دیگه داره نیست که فشارت بده، درد بگیره تو رو، یعنی نه به درده، علمه. که اینجا همه لذاتش با آلامه، با دردهاست، ولی اونجا لذت خالصه، همون جوری که درد هم خالصه، هر چیزی خالصش در اون طرف هست. که در این زمینه روایات هم داری که اون میگه اونور مثلا چوب ریزه هایی که حشیش، حشیش یعنی اون برگ ریزه ای که زمین ریخته تو بهش، حشیش بهش زعفرانه. این تو باغ رفتی دیدی چوب و برگ اینا ریخته زمین، میگه اینها تو بهش زعفران، این زعفران بهترین حشیشه، بهترین حشیش یعنی بهترین برگ خورده، بهترین ریز برگ. چوب خشکی که ریخته زمین میگن حشیش، یه حشیش بهش زعفرانه، اونی که زیر دست پا ریخته. سنگ بهش طلا، در گوهره، آب بهش مثلا فلانه، میخواد بگه خالصه. عالی ترین چیزی که ما تو این عالم میدونیم مثلا طلا، در، زعفرانه، لازم تشبیه میکنه به اینها، خواهد بگه برتر از نوعی که شما دارید میبینید در این نشأه. که اونجا لذات و آلام خالص هست، محبت هم مثلا اون طرف حور بهشت که در مورد حوران داره که جز به همسرانشون نگاه نمی کنن، یه همچین عبارتی آیه قرآن، البته من حالا آیه شو از یادم رفته، که جز به همسرانشون نمی نگرن. اینجا زن مال من تنها نیست، مال پدرشه، مال مادرشه، مال خواهرشه، مال برادرشه، مال فرزندانشه، ولی اونجا اون زن بهشت، اون زوج بهشتی مخصوص اون شخصه، مخصوص اون شخصه. مثل اینکه کلیه شما مخصوص شماست، اینجا معده شما مال شماست، به هیچ کسی چشم شما فقط در آیتون میبینه. اونجا هم همینجوره، اون چه طرف داره مخصوص اونه، لذت و علم خالصشه و مطابق هر عالمی اینها هست، چون اینجا نزول یافته اون عالمه، تنزل یافته اون عالمه که مطابق شأن و اقتضای همان عالم هست. در این عالم، عالم ماده که نشأه اولاست، روشن است که ما در این عالم الان هستیم و میبینیم، و در نشأت دیگر که سلسله طولی وجودی اینجا هستن، سلسله طولی. حالا شما در کتاب‌های فلسفی سلسله طولی و عرضی رو، علمی رو، سلسله علی و معلولی طولی و عرضی رو میخونید. سلسله طولی علی و معلولی چیه؟ وقتی که از یک حقیقتی، از یک عالمی به یه عالم دیگه فیض میرسه، اینها در طول همه، این علت و معلول در طول هم قرار دارن. ولی وقتی که دو تا حقیقت از یک مبدأ فیض میگیرن، این دو تا حقیقت در عرض همدیگه واقعا. مثال بزنیم تو این نشأه برای اینکه روشن‌تر بشه. مثلا پدر و فرزند، پدر و فرزند در طول همه، که این علت شده که این به وجود بیاد، اونم پدر برای فرزندش علته، همینجوری این میشه سلسله طولی. اما برادرها و خواهرها که زیر مجموعه یک پدر و مادرن، اینا در عرض اینها واقعا، در عرض همدیگه واقعا، نه در عرض پدر. برادرها یا خواهرها اینا در عرض همن، سلسله عرضیه. ولی نسبت به پدر نگاه میکنی میشه سلسله طولی. پس وقتی میگه سلسله طولی، اون سلسله ای رو میگه که فیض از علت به معلول میرسه و از اون معلول باز به معلول اون معلول، همینجور تا میاد به آخرین مرتبه میرسه. این میشه سلسله طولی. حالا میفرماد که اون نشأه سلسله طولی وجودی اینجا هستن، در طول این نشأه قرار دارن. خب وقتی در طول این نشأه قرار دارن، ما میدونیم که معلول ظهور علته، معلول مرتبه تنزل یافته علته، معلول همون علت منتها با نفس، و علت همون معلول منتها بدون نفس، کمال معلول، علت کمال معلوله. خب پس وقتی که اونجا در سلسله طولی بودن، پس کمال این نشأه طبیعی میشن، اون چیزی که در اونجا قرار داره کمال حقیقی که در این نشأه به صورت ناقص نسبت به اونجا بروز ظهور کرده. به قیاس آن نشأت با این نشأت هست. خب همون جوری که اون نشأه کامل تر از این نشأه، قیاس فرمود داره. چه قیاس اون نشأه با این نشأه؟ فرمود همون جوری که اون علت برای این، همون جوری که اون کمال اینه، این امور ما هم، اکل و شرب و اینها، اینها هم به قیاس با همون عالم، همون جوری که اون عالم کامل تر از اینجاست، اکل و شرب اونجا کامل تر از اینجاست، همون جوری که اون عالم کامل تر اینجاست، لذت اون عالم هم کامل تر از لذت اینجاست. اینجا یه غذای خوشمزه‌ای که میخوری، از گلو که اول بره پایین دیگه لذت حالی نمیشه، دوباره از این باید بری حتما دستشویی، دفع مضرت بشه از غذا یه ذره زیاد بخوری دلت درد میگیره، کم بخوری خوابت رو میبره. هزار جور دنیا دارم بالبلائه محفوفه، یه آب گلالودی که اون ته ظرف هست. بلندتر بفهمی؟ بله. خوردن در اینجا که مشخصه، در نشأه مثالی، نشأت مثالی که هرچی نزدیک به عالم طبیعت شبیه‌تر به اینجا در سلسله عوالم، اون عوالمی که نزدیکترن به عالم طبیعت شبیه‌ترن به عالم طبیعت، تا اینکه فاصله میگیره این افق میرسه به عالم عقلی. در همین جا بخواییم تنظیر کنیم، شما وقتی که حرفی میشنوید، آقا جان دیدید تو کتاب ها میگه گوش دهان جان انسانه، گوش انسان دهان جانشه، شما دارید لقمه غذا میخورید، این یک نوع ارتزاقه، ارتزاق روح نه ارتزاق جسم. پس اینجا هم دارید دو نوع ارتزاق میکنید، یک نوع با دهان غذا میخورید، یک نوع دارید با گوش، گوش جان دارید حقایق رو میگیرید. به همین وزان هم از عوالم، هر عالمی که شما وارد میشید اون عقل هست، منتها به حسب اون عالم، منتها جزئیتش رو انسان باید برسه به اون عوالم ببینه تا درک کنه، و الا قابل، بله اینها نیست که بخوای جزئیاتش رو بگی، شما بچشی تا اینکه، ولی اون عوالمی که نزدیکترن به عالم ماده شبیهترن به عالم ماده، که البته در بهشت دیدید خوردنی ها، نوشیدنی ها، نه ها، تمام اینها رو میبینید در بهشت هست، در روایات ما آمده، اونتا گفتیم به نحوه لطیفتر و لذیذتر از اینجا، به نحوه اعلا و اکمل از اینجا. و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، شما نشأه اولا رو دیدید، آیا متذکر نمی شوید که بابا وقتی اینجا هست از کجا داره به اینجا فیض میرسه؟ اون قاعده امکان اشرف، امکان اخر که در فلسفه میخونیم، که وقتی که یک موجود خسیس هست، موجود پست هست، پس به تبع اولا باید موجود شریف باشه که به این فیض برسونه، واسطه شده باشه تا فیض به این برسه. مثلا دست ما علت برای چرخش کلید، کلید در، و خود چرخش کلید با علتی برای چرخش قفل، و چرخش قفل علتی برای باز شدن دره. خب پس وقتی قفل در میچرخه، پس حتما دست من داره میچرخه، چون علت برای اونه، شریفتر از اونه. و لقد علمتم النشأة الاولى، شما نشأه اولا رو دیدید که نشأه پست دنیا باشه، آیا متذکر نمیشید که این حیاتی که اینجا هست از کجا داره میاد، این تراوتی که اینجا هست از کجا میاد، این نظمی که اینجا هست از کجا داره میاد؟ صورتی در زیر دارد آنچه در بالا هست، اون چی در بالا هست صورتی در زیر دارد، این صورت زیرینه، صورت زیرین اگر دان اردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یک تاستی، با اصل خودش یکی میشه، متحد میشه با اصل خودش، که مولانا تنظیر میکنه میگه مثل اون مرغی که پرواز میکنه سایش روی زمین داره میره، میگه این سایه که میره دنبال این نرو، این سایه از اصلشون بالاست، باید اصلو شکار کنی، این صورت زمینی اونه که وقتی به اون رسیدی به حقیقت این عالم رسیده ای. لذا اونها که وارد در عوالم دیگه میشن توجهی به دنیا نمی کنن، خاطر این که اونها عوالم دیگه رو دیدن. مثل اینکه یه دهی زندان باشن، یکی از زندان بره بیرون، بعد ببینه در بیرون چه خبره، از این سیاه چال خارج شده باشه. یه دهی تو زندان متولد شدن، اصلا بیرون زندان نمیدونن چه خبره. حالا یکی دو نفر از اینا یک رخنه ایجاد کنن، از زندان برن بیرون، کوها و بیابانها و دره‌ها و درخت‌ها و سبزی‌ها رو ببینن. اولین برای اینا نمیتونن بگن ما چی دیدیم، چون اینا نه درخت دیدن نه سبزی دیدن نه دریا دیدن. و دوم اینه دلشون نمیخواد برگردن اینجا. حالا اگه به یک عنوانی برگشتن دیگه دل به اون دخمه به اون زندان نمیبندن، دنیا رو دیگه ستلاقه میکنن، اصلا رجعتی نداره، توجهی ندارن به این، به قول امیر المومن آب بینی بود. قاضی سعید قمی از بعض عرفا نقل میکنه که در سیرشون به بعضی عوالم میگه رسیدیم که زیبایی اون عوالم نسبت به بهشت مثل زیبایی بهشت نسبت به دنیا، و همینجور همه چیزهایی که اونجا بود نسبت به بهشت مثل نسبت بهشت به دنیا. حالا چه زیبایی هایی هست، چه عوالمی هست که ما اینجا خو کرده این لام و لجن دنیا و طبیعت شده ایم. انسان دارای خصوصیاتی از قبیل اکل و شرب و نکاح و غیرها که این خصوصیت ها رو در هر عالم مطابق شأن و اقتضای همان عالم دارا، در این عالم ماده که نشأه اوناست روشن است، در نشأت دیگر که سلسله علل طولی وجودی اینجا هستن به قیاس آن نشأت با این نشأت است. یعنی همون جوری که اون نشأه با این نشأه تفاوت میکنه، پس این اکل و شرب و نکاح هم به همون مقدار فرق میکنه، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. همینجور هم تعلیم و تعلم و هر چیزی که شما اینجا میبینید به نحو اکملش اونجا هست. در برزخ هم کلاس هست، درس هست. این کسانی که اونجا طی نکردن اونجا باید طی کنن، این کسانی که اینجا طی کردن راه رفتن اونجا دیگه میبینن مسیر رو رد شدن، مسیری که دیگران باید بمونن اینها عبور کردن و رفتن. جا خواب نه دیگه، النوم اخو الموت سوال شد از پیامبر اکرم که این حدیث رو آقا جان میخونن، چند وقت پیش خدمتشون بودیم، سوال شد از معصوم که آقا اون وقت خواب هست؟ فرمود که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه، در بهشت مرگ نیست پس خواب هم نیست. خواب به خاطر نشأه نقصیه که در نشأه طبیعته که بدن احتیاجی به استراحت پیدا میکنه، اونجا دیگه این نقصه اونجا وجود نداره، بسیم اونجا کامل اینجا. هرچی انسان این را زحمت بکشه یا فشارها و بلاها رو تحمل کنه و صبر کنه اون طرف راحت تره، اون طرف مسیر راحت‌تری رو پشت سر میگذاره، هرچی اینجا عیاشی کنه و خوش بگذرونه و تنبلی کنه و فلان، اون ور گرفتاریش بیشتر. لذا در مورد بلا، ابتلا که مؤمن به بلا مبتلا میشه، چقدر روایت داریم در اصول کافی جلد سوم که نگاه کنید، اون قسمتی که حال ابتلاء مؤمنه، اونقدر بلا به مؤمن میریزه که هرچی میگه بیشتر ایمانش قوی تر میشه، بلای بیشتری به سرش میباره. بلاها که میگه بیشترین بلاها مخصوص انبیا، بعد اوصیا، بعد مؤمنین، بسته به درجاتشون. که این بلاها حالا در سر این ابتلاعات، جناب قونوی در کتاب فکوک یه بحث خیلی قشنگی کرده که یکی از نکاتش میگه این ابتلاعات یکی از ادلش برای اولیا، حالا برای مؤمنی که گناهانش رو پاک میکنه، ولی برای اولیا که اهل گناه نیستن حتی به اونا بلا میخوره، میگه یک سری مقاماتی هست که طرف باید ریاضت بکشه، عبادت کنه، فلان کنه تا به اون مقام برسه. و چون حق تعالی میدونه که این نمیتونه این ریاضت و این عبادت رو بکشه، یا اگرم بکشه خیلی طول از عمرش بیشتر باید زحمت بکشه، لذا یک بلایی رو به سر این نازل میکنه و این با متحمل شدن این بلا اون مقام رو پیدا میکنه، اون مقام رو به دست میاره. هر رنج و ناراحتی، حتی میگه پلک چشمت میپره، پلک چشمت میپره، این هم جزء بلاهاست. هر چیزی که تو رو ناراحت کنه، پات بخوره به سنگ، دستت خراش برداره، خواب بد ببینی، تب کنی، سردرد بگیره تو، از امام صادق گفتن آقا جزام و برد، مؤمن به جزام و برد مبتلا نمیشه. میگن آقا فرمود هیچ بلایی نیست که به مؤمن نخوره، هیچ بلایی نیست که به مؤمن نخوره غیر از قتل نفس. گفت هر جوری ممکن، مؤمن ممکنه بمیره به هر نحوهی، ولی خودکشی مثلا نمی کنه. یا آقا این مرگ بدی بود که مثلا اینجوری مرد، میگه نه به اینها نیست، ولی خودکشی یعنی گناه نمی کنه. خب وقت هست؟ من 6 دقیقه؟ حالا این نکته هم که هست، نکته در مورد پرواز کردن، در مورد مکاشفات، در مورد مشاهدات انسوئیه که علتش چیه که انسان مشاهدات انسوئی پیدا میکنه، محتضر در حالت احتضار، در حالت موت میبینه، یا اونایی که اهل هیپنوتیزم، من هیپنوتیزم میکنن، تنویر مغناطیسی طرف میبینه. آقا بفراد علتش انصراف از این نشأه، از این نشأه که منصرف بشی بالاتر از اونها میبینی. جدیدن هم مثل چیزهایی در اومده، این آنها که مردن و زنده شدن، آنها که رفتن و برگشتن، تو این مجلات و مثلا طرف میگه من مردم اینجوری دیدم بعد دوباره برگشتم، اینا همه مکاشفاتی که به اونا در حالت احتضار دست میده. و آقا جان هم میفرماد که کسی که منصرف بشه نفسش از این نشته، خیلی بیشتر از اینها میبینه، خیلی بیشتر از اونهایی که اونها میبینن میتونه مشاهده کنه و ببینه از عقاید اون سوی رو. امده اینه که توجه انسان به اون طرف باشه. حالا انسان میخواد توجهشو معطوف کنه به اون طرف سر نماز، نمازشو با حضور بخونه. نمازی که انسان با حضور بخونه داره منصرف میشه به اون طرف. و چه بسا که سر نماز چیزهایی بهش دست بده. البته دستوراتی هست برای انصراف از این نشأه، ولی اونها مقدماتی میخواد، کارهایی میخواد. ولی عمده اینه که انسان نفس و فکر و ذهن رو منصرف کنه به اون طرف. و بهترینش قرآن خوندن و نماز خوندنه که انسان متمرکز بشه، توجهش رو اون سو معطوف کنه و نورانیت که پیدا کنه انسان آهسته آهسته شکارچی میشه و میگیره انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.